جزیره فارسی را رفتیم، پیاده شدیم، گرفتیم. 12 مایل پایین‌تر جزیره عربی بود که از منصف خلیج فارس اون طرف‌تر بود و مال عربستان سعودی بود اون موقع، الان هم هست. و رفتیم اونجا، با توپخانه زدیم، بعد پیاده شدیم. در حدود 100 نفر از سربازان عربستان سعودی اسیر کردیم. و
چه سالی آقا؟
سال 36 ایرونی بود به نظرم. اون موقع من فرمانده ناوچه کیوان بودم.
1336؟
36 به نظرم، همه حدودا بود. و حدود 100 نفر اسیر کردیم. عکس و ایناشو من داشتم، با این عکس گرفته بودیم. متاسفانه بعد از یک سال شاه فقید رفتن به عربستان سعودی و حالا سیاست بود، ایشون جزیره را پس دادن. و روزی که ما می‌خواستیم جزیره تخلیه کنیم، سربازا گریه می‌کردن. ملوانا و حاضر نبودن تخلیه کنن. البته پس دادن اون جزیره عملاً فلات قاره ما را کم کرد. عملاً نصف خلیج فارس رو داد به پایین. و مخصوصاً بزرگترین اشتباهی که به نظر ما کردیم در مورد بحرین بود. بحرین رو وقتی ما از دست دادیم، یعنی نصف خلیج فارس رو دادیم، تنها بحرین نبود، تمام فلات و قاره بود، تمام نفتش بود، ماهیاش بود و در آینده معلوم است که چیزای دیگه باشه، سیادتش بود، ما عملا از دست دادیم. البته شاه مرحوم دلایلی هم خودشون داشتن و چون احساس کردن که افسران نیروی دریایی ناراحتن، اون موقع که من رئیس ستاد بودم اومدن نیروی دریایی سخنرانی کردن و گفتن که ما مجبور بودیم، زمان اون زمان نیست، هند و انگلیس از دست داد، الجزیره رو فرانسه از دست داد، ما نمیتونیم این اداره نگه داریم، سر هر کوچه سربازای ما رو اونجا میکشتن اگه باشه. ولی خب به نظر من درست نبود، به دلیل اینکه اون انتخابی هم که اونجا انتخابات به رأی عمومی مراجعه کردن، همه ما میدونیم چیز قلابی بود. اصلا به رأی عمومی رفتن، 4 تا کلاب از اعضای کلاب پرسه شما میخواین چیکار کنین. قبلا هم به اونا گفته بودن بگین شیخ سلمان رو میخواییم. بعد یه جزیره سری بود، جزیره قشنگی بود و حتی چیزای زیر معادن اینا هم احتمالا داشت، فلزات اینا که من بعدم بردم دانشگاه تهران. من پیشنهاد کردم در این جزیره پیاده شیم، بالاخره خودم رو مأمور کردم پیاده شم و رفتیم پیاده شدیم و جزیره رو گرفتیم. بعد 3 تا جزیره استراتژیک توم با ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچک ابو موسا بود. در اون موقع من معاون عملیاتی نیروی دریایی بودم که بلافاصله بعد از ریاست ستاد که ریارگانایز کرده من معاون عملیاتی بودم، فرمانده قسمتی شدم که در 2 تا توم بایستی نیرو پیاده بشه. عطایی فرمانده اون موقع ناوگان بود و ابو موسا رفت. ابو موسا مسائل با صلح و صفا خاتمه پیدا کرد، روبوسی بود اونجا، برادر اون شیخ اومد و با عطایی و دست دادن و از این صحبت. قبلا من به عنوان معاون عملیاتی طرح دقیق پیاده شدن در این 3 جزیره تهیه کرده بودم، ولی پس از اینکه صحبت این شد که قضیه با مسالمه باید انجام بشه، خب ما طرح رو عوض کردیم، ولی بازم اصول طرح میبایستی اجرا بشه. و ساعت 6 صبح روزی که الان تاریخش درست یادم نیست، من فرمانده چندین کشتی و تعدادی هاورکرافت و هلیکوپتر تفنگدارای دریایی رو من پیاده کردم در جزیره. قبلا در بندر عباس، در کوههای اطراف بندر عباس که شبیه ابو موسا و توم بود، همه نوع تمرینا رو ما کرده بود. 6 صبح اول وقتی پیاده شدن، هلیکوپترهای ما بلند شدن و برگهای ریختن که تسلیم بشن، برای اینکه در مقابل یه نیروی خیلی سوپریور کاری نمیتونن بکنن. مدافعان تعدادی شرطهای رسول خیمه بودن مثلا. سربازه ما شروع کردن به جلو رفتن و متاسفانه بی احتیاطی میکنن، یعنی بی احتیاطی هم تقصیر سرباز نبود، تقصیر افسرشون بود. اصول پیاده شدن نیروها پیاده کردن نیروی اصولی داره که قد خیلی چیز ظریفی و قدم به قدم هم از اینکه کوچیک یا بزرگ باشه باید رعایت بشه، که از قبیل اینکه نیروی پیاده شنده با ناو سرفرمانده در ارتباط باشه، پشتیبانی توپخانه دریایی هر آن به آن بتونه عملی بشه، از این مسائل. متاسفانه در اون موقع بازم دریاباد رسایی به جای اینکه یک افسر لایق و فرمانده نیرو پیاده شونده بذاره، یه سرهنگ سلطنتی بود مال ضد اطلاعات. ضد اطلاعات با ایشون بالاخره یه تفاهمی دو هم داشتن در مورد مسائل مالی و اینا. نتیجتا اینشه چون سرهنگ سلطنتی چون رستش مهندسی بود و نمیتونست سرتیب بشه، محل نبود، ایشونو گذاشتن فرمانده نیروی پیاده شونده که اصلا اطلاعی از مسائل نداشت، برای اینکه بعداً گزارش بشه که در عملیات نظامی بوده، فرمانده بوده، جزیره رو گرفته، ایشون بتونن سرتیب بشن. نتیجتاً ایشون هم دستورات اصلا بلد، شاید دستورات هم نخونده بود اصلا، دستورات عملیاتی که ما داده بودیم. و این سربازا مثل اینکه دارن تفریح میرن، تفنگا رو روشونشون گذاشتن، اون رو راه افتادن طرف شورت خونه. نتیجتاً از شورت از رسول خمه دستور مقاومت میدن. اینا شروع میکنن با تفنگای اتوماتیک و مسلسل تیراندازی کردن. و متاسفانه ما اونجا به نظرم 3 نفر کشته دادیم. یکی سربان سوزنی بود، شب قبل اومد رو ناو پیش من. مثل اینکه بهش الهام شده بود میمیره. و گفت که شما کی ما رو تخلیه میکنی از این جزیره؟ گفتم سر 2 ماه. گفت قبلا هم ما تو این جزایر بودیم، هی به ما گفتن 2 ماه و ماها طول کشید. گفتم نه، حرف من همونیست که از سر 2 ماه مطمئن باش. بعد ایشون بازم موند. گفتم خب بازم اشکالی هست، چیزی هست؟ ساکت بود، هیچ نبود، همونطور ساکت خبرداریش بود. بالاخره رفت. شب تا صبح مثل این که نماز میخونده اینا و صبح شهید شد. جلو چشمم بود، من در 600 یاردی بودم و اول رو زانو افتاد و بعد دراز شد دیگه رو زن. البته ما میتونستیم اون شورت خونه رو دودش بدیم با توپخانه، پوینت بلانک، خط مستقیم، ولی نمیتونستیم برای اینکه این نیروی پیاده شونده رعایت نکرده بود، همینطوری راه افتاده بود رفته بود، در حالی که این تاکتیک داره، تاکتیک های نیروی زمینی و تفنگدار دریایی باید به کار در این پیش رفت. البته بعدا من جز به یکی از گروه بعدا خب انتقادایم در ایران شد که چگونه یه نیروی اینجوری پیاده شد و مثلا تلفات داد. حقم داشتن، ما نباید تلفات بدیم. اون موقع خب نمیشد ما چیزی بگیم و یا بیمی گفتیم نیرو دریایی میخوابی، یعنی در نیرو دریایی میخوابوندن. ولی در اون تابستونی که من در بوشهر بودم، جزء گزارشم نمونه از بی‌نظمی های نیروی دریایی رو تنبو من به علازت گزارش دادم که این بود که اون 3 نفر کشته شد. وگرنه دلیل نداشت کسی کشته شد. ما دودش میدادیم، اون چیزا چیزی نبود که، این شورت خونه بود، یه ساختمون. یکی از چیزایی که خیلی مورد نظر من بود تشکیل 2 تا نیرو بود، نیروی زیر دریایی و نیروی تفنگدار پیاده شونده، تفنگدار متخصص مثل مارینای آمریکا و انگلیس، رویل مارین. درباره نیروی زیر دریایی من با ادمیرال کراچمر که قهرمان جنگ دوم زیردریای آلمانی بود و شاید در حدود 2 میلیون تن کشتی غرق کرده بود، چندین روز بحث کردم در بندر عباس در مورد اینکه چگونه در اقیانوس هند و در ما بتونیم فعالیت نظامی زیردریایی داشته باشیم و نتایجی گرفتیم که تقریبا از روی اون نتایج من شروع کردم. بعد و تشکیل نیروی زیردریایی آدما فوق العاده که این سازمان کاملا متفاوته، کاملا فرق میکنه با نیروی سطحی، بسیار دیسیپلین شدید میخواد، تخصص میخواد. و من اولین 3 تا زیردریایی اول از آمریکا گرفتیم، زیردریایی بعدی رو از نوع چی نه الان یادم نیست آلمانی گرفتیم و این زیردریای نمونه زیردری بود که در جنگ فالکلند آرژانتین یه از اینا یه دونه داشت داخل ناوگان انگلیس شد، یعنی زیردریایی بود که تشخیصش خیلی مشکل بود، نمیشد دیتکتش کرد فهمید. و ضمن اینکه این زیردریای ما موشکای روش میذاشتیم، هارپون از آمریکا برای کشتی‌های سطحی ما گرفته بودیم، 3-4 ماه قبل از انقلاب آزمایش کردیم در اقیانوس هند هارپون‌های سطحیمون رو، افسرهای نیرو دریایی ترکیه و اینا با ما بودن که اومده بودن یاد بگیرن، اسرائیل هم بعدن میبایستی بگیره تازه، و ما موفقانه کشتی رو هدف قرار دادیم. متاسفانه با تمام دقتی که کردیم که شوروی ها نبینن و اعلان بین‌المللی هم نداده بودیم، شوروی ها بالا سر ما و در تو دریا بودن و از همه چی فیلم برداری کرد. البته بعدن نوشته بودن اینا خیلی ورزیدن تو مجلاش دیگه. در این نیروی زیردریایی که نظر من بود در حدود اول 24 تا میشد این نیروی زیردریایی، موشکا همین هارپون ورژن زیردریاییش در سیرجان میبایستی ساخته بشه. در این مورد با اسرائیلی ها ما همکاری داشتیم، من با ادمیرال برکای صحبت کردم، همون تابستان انقلاب ادمیرال برکای فرمانده نیروی اسرائیل مهمون من بود و صحبت کردیم که این توافق رو کردیم که ما برای آینده این زیردریایی هارپونا رو دوگانه بسازیم در ایران، اون وقت ما به اون نام بدیم اگه میخوان. اجدرش اجدر مارک چلش آخرین اجدر در خط نیروی دریایی آمریکا بود که حتی بر علیه زیردریایی اتمی میتونست به کار بره. از نظر سیفتی 3 نوع سیفتی من برای این گذاشتم، چون آبهای اقیانوس هند عمیقه و نجات پیدا کردن خیلی مشکل. 3 نوع سیفتی بود که ملوانای ما بی جهت از بین نرن و یا روحیشون رو از دست ندن. و روزی که شاید در حدود چند سه چهار پنج ماه پیش از انقلاب بود، اولین زیردری رو در آمریکا ما تحویل گرفتیم. شاید اون روز بهترین روز زندگی من بود، چون من میدونستم دیگه به ما کسی زیردری نخواهد داد اگه یه روزی اگه اینا رو ندیم. زیردریای اصطلاح تهاجمیه و نمیدن به یک کشوری که پتانسیل داره و یاد میگیره، بلد این چیزا رو میتونه به کار ببره. انقلاب که اومد خب این زیردریا رو تیمسار مدنی و اینا پس دادن، اینا مثل به نظرم مف پس دادن همه این زیردریا رو، زیردریایی که با پرچم ایران بود، با ملوانای ما بود.
به چی پس دادن؟
که خود آمریکا گفتن نمیخواد. خیلی ساده تمام پولا تقریبا به نظرم همش از بین رفت. و درباره زیردریای آلمانی اون طباطبایی، صادق طباطبایی رفت آلمان گفت ما نمیخوایم، ما تراکتور میخوایم. تنها یک نفر از جمهوری اسلامی عقل داشت و اون رینگو دیوانه بود. رینگو اومد گفت طباطبایی فلان خورده که برداشته زیردریایی را بخشیده و تراکتور میخواد، به ما تراکتور همیشه خواهند داد ولی دیگه به ما زیردریایی نخواهند. اون رینگوی دیوانه که کشته شد پسر همین منتظری و اون این حرف رو زد، یعنی تنها مغز اون بود که اقلا تو اینا این شعور رو داشت، بقیه تراکتور میخواستن. عوام فریبی. حالا این زیردریا ممکنه این تصور پیش بیاد که ما این زیردریایی رو مگه پول مفت پیدا کرده بودیم، نه، ما از آمریکا کشتی های سپرونس کلاس رو گرفته بودیم، قبل از من گرفته بودن 6 تا دونه ای 500 میلیون دلار. من این همین کشتی کوچکتر از اون کشتی ولی با همون سلاح‌ها ناوشکن‌های نیتو که در آلمان و هلند ساخته میشد با اینا رفتم صحبت کردم، دونش 55 میلیون دلار فقط مجاز 1/10 قیمت، ولی با همون سلاح‌ها با همون قدرت آتش. منتها اون قرار داد دیگه طول کشید، زبونهای کامپیوتر نمیخوند و میباستی کامپیوتر لنگویج با هم بخونه که تمام کشتی ها با هم دیگه مثل نیتو اشکال بین کشتی های نیتو و آمریکایی نباشه، یعنی اروپای آمریکایی نباشه که گیت شیف گذاشتن اون وسط. و اعلی حضرت فشار می آوردن فرمانده نیروی دریایی رو امضا نمی کنه. و در همین روزها من دیدم که چند نفر افسر رئیس طرح اومد پیش من نیروی دریایی گفت که تیمسار فلانی و فلانی دو نفر مال کارخانه های کشتی سازی و با یه نفر ایرانی که در این لحظه نمیخوام اسمشو بگم اومدن و میگن که خلاصه ایشون گفتن که دیدم میگفتم چی میخوای بگی؟ گفت میگن که این قرارداد دو بیلیون دلار 2 میلیارد 10% با کجا به حساب بذاریم؟ ما 10% آماده هستیم. فکر میکردم من از اینا پول میخوام هی امضا نمیکنم با اون که شاه هم فشار میاد. من البته با افسر خیلی دعوا کردم. الان ایشون استاد یکی از دانشگاه ها در اینجاست و تقاضا کردم که برم علازت ببینم. رفتم گفتم قربان به این دلیل من امضا نمیکنم. پشت سر این چیزا هزار نوع کثافت کاری است و در ضمن زبان لنگویج کامپیوتر نمیخونه. تا این نخونه این اون ارزش جنگی که ما میخوایم نمیتونه داشته باشه، ولی میتونیم درست کنیم کمی زمان. البته دیگه انقلاب شد این اون نشد. این از این زیر دریان دونه حدود 50 میلیون دلار در حالی که یک سلاح تهاجمی بود، ضمناً موشک هارپون که 60 مایل برد داشت سطحیش، ما در سیرجان میبردین و قرار بود به 300 مایل برسونیم، یه استیجای اضافه میکرد. یعنی این یه فورس استراتژیک هم میشد. برای مثال وام ایستاد در 300 مایلی فلان بندر، حتی میتونست بره دریای سیاه وایسته در مثلا 200 مایلی سواستوپول ورز کن از زیرا بزنه. یعنی یه واقعا یه نیروی کوچیک استراتژیکی هم بود، یه دترنس هم به هر حال بود، نیروی بازدارنده هم بود، ولی و قیمت کم. تو هر زیردری 25 نفر. یک مسئله مهم دیگه من یادم اینجا پیش میاد، اون موقع من فرمانده نیروی دریایی بودم، برده بودن ستاد و به عرض شاه رسونده بودن که ارتش ایران تا سال 84 بشه نیروی زمینی 1 میلیون نفر، هوایی مثلا حدود 150-200 هزار نفر، نیروی دریایی هم 70 هزار یا هرچی میخواد. من یادم یه جلسه بود، لوسی بنسون معاون وزارت خارجه آمریکا، خانم بنسون اومده بود تهران، یه مهمونی بود تو باشگاه گارد. من اونجا با تیمسار ازهاری و مرحوم اویسی بحث داشتم، گفتم تیمسار آخه این ارتش رو مگه کدوم پول میخواد اینو تجهیز کنه؟ گفتن نه، نظر شخص علازته، چون ایران وسیعه، اگر یه قسمت مورد حمله قرار بگیره ارتش نمیتونه جای دیگه به کمکش بره، بنابراین علازت اینجوری تشخیص دادن. البته خود اینا گزارش داده بودن، ستاد گزارش داد که 4 تا ارتش در 4 نقطه به وجود بیاد که اگه از هر طرف ایران مورد حمله قرار گیره دفاع. گفتم تیمسار میدونین 2 برابر پول نفت 3 برابر پول نفتم جواب اون ارتش رو نخواهد داد، اون وقت برای مملکت میخوان چیکار کنن؟ گفتن تصفیه شد و این. گفتم شما چرا نمیخواین ملت رو تجهیز کنین؟ چرا سیتیزن آرمی نمیخوایم به وجود بیاریم؟ گفتم اگه میخوایم من یه گزارش تخصصم نیست و گزارشی تهیه کنم، چون خوندم راجع به دفاع چین، یوگسلاوی، اسرائیل و سوئد، اینو مخلوط اینا برای ایران خوب میتونه عملی باشه، مخصوصا شاید یوگسلاوی، و چرا ما ملت رو مسلح نکنیم که با یه شیپور 5 میلیون حاضر کنیم خرجم نداشته باشه؟ ارتش استندینگ ما 200 هزار کافیه، 235 هزار کافیه. من نیروی دری 70 هزار نمیخوام، 25 هزار نفر گزارش خواهم داد، من 25 هزار نفر میخوام. و من رفتم تو نیروی زیردری و کشتی های یکمی کوچکتر و یه تعداد خیلی محدود کشتی های بزرگ برای اقیانوس. و به هر حال این دیگه اینم اوضاع عوض شد و دیگه به اون مراحل نکشید. و منظور من که این تجزیه تحلیل هایی که در ستاد ارتش می شد متاسفانه بیشتر بعضی موقع اینا فکر درجه و مقام ها و اینی که محلای ارتش و ارتش بود اینا به وجود بیاد، یکی درجه بیشتر روی این صحبت ها و بزرگ کردن سازمان بودن که اصلا خطرناکه. برای ارتش های جدید هرچی بزرگتر باشه نمیتونه به جنگه، این باید یونیت های کوچیک باشه، تیپ های کوچیک که بتونه خیلی سریع عمل کنه در جبهه جنگ. نیروی دریایی خب بازم به همون طریق من رفتم تو نیروی زیر دریایی. یکی هم تکاورهای دریایی، تفنگدار دریایی. ما روزی که انقلاب شد 5 گردان مجهز تفنگدار دریایی داشتیم. گردان و معرکه بودن و در ایران هم سربازایی وجود نداشتن. برای مثال میخوام بگم از نیروی تکاور زمینی یه روز یه استواری اومد و با اینا بحثش میشه، میگه بریم مسابقه دو بدیم. با این تکاورای ما راه میفتن میرن دو. البته استواری بیچاره اون وسط استوار جوان بود، مثلا زیر 30 سال بود، سکته کرد مرد. اینا هنوز در ادامه میدادن. یا اینکه در این حوادث بعد از انقلاب، من با پاریس یه روز گفتم یکی جز واحدایی که با خمینی می جنگیدن تفنگچی ها، یکی از اون تکاورای دریای ما بودن که 8 تا پاسدار کشته بودن، فرار کرده بودن. این تونسته بود در بره و ترکیه بود و بعدن هم من فرستادمش آلمان و پاریس. یه روز اینو خواستم، تلفن میکنن میگن که بیا پاریس و اینا، آیا ویزا و اینا داری؟ میگه نه من همه چی دارم. دو روز بعد اومد پاریس. گفتیم خب از با کدوم فرودگاه چجوری اومدی اینا، چرا خبر نکردی تلفن؟ گفت نه من از کوها را افتادم اومدم، از همون کوها برمیگردم به آلمان. گفت من تکاور دریم. در ترکیه هم اینا این کار رو میکردن. تو مرز بدون اجازه مقامات ترکیه ما صدها نفر رو میفرستادیم میانن. و به طوری ترک ها عصبانیتشون همین بود، در مرز این افسرهای ما رو اذیت میکردن سر همین. خود مقامات مرکزی زیاد چیز نبودن، خیلی کمک بودن، ولی مقامات محلی عصبانی میشدن چرا اینا از زیر دست اینا در میرن و اینا نمیبینن، اینا چه نوع سربازایی که اینا اونا رو نمیبینن. واقعا معرکه بودن تکاورای دریای ما. و اینم اضافه بکنم که در حوادث حمله عراق، هجوم عراق به ایران، مدافعان آبادان و خرمشهر خط اصلی و اولیش تکاورای نیروی دریایی بود و اینا بلای سر عراق آوردن که همه دید. اونجا گورستان عراقی‌ها شد و شهر هم شد شهر استالینگراد و هنوز هم دست ایران. کاری من با خمینی خیانتکار اینا ندارم، ولی تفنگدارای دریایی ما تقریبا همشون هم کشته شدن. نیروی SPS ما در تمام بریتانیا شد 40 تا SPS نیست، ما 25 تا داشتیم. SPS یعنی اسپیشل بوت، همه کار بلده. این دیگه
دقیقاً معنیش چی
هست؟ SPS اسپیشل بوت سرویسز، یعنی چیزی. و اینا به حدی ورزیدن که اصلا کاری نیست اینا نکنن. اینا دیگه نمبرن. در نیروی در انگلیس شد 40 تا از اینا نباشه. ما 25 تا با کمک نیروی در انگلیس، سازمان ما هم انگلیسی بود از نظر تکاورای دریایی. چون آمریکا تفنگداراش هم سنگین بود، هم آموزش انگلیسی به ما بیشتر میخورد برای این کارهایی که ما در نظر داریم. و 25 تا از اونا داخل هاورکرافت هواپیمای خودمون زده، همه رو کشت در اون حوادث جنگ. منظورم که این تکاورهای ما تقریبا همشون از بین رفتن، ولی آبادان و خرمشهر دست ایران باقی موند. دیگرم در موقعی که من فرمانده ناوگان بودم مسائل ظفار مطرح بود. خب ارتش ایران اونجا عملیات داشت، اون اوائل فقط سلاله و مسقط در دست سلطان بود. ارتش ایران رفت و خوب عمل کرد. بعد در مرحله حمله نهایی توپخانه های زمینی نمیتونست دشمنو بزنه. لاجرم اینا فکر کرد و هواپیمام نمیتونست، داخل کوها در یه وضع زوایایی بود که نمیشد. لاجرم اینا فکر کردن شاید از نیروی دریایی کمک گرفته شه و به ما گفتن. ما رفتیم و بررسی کردیم، خود من رفتم ظفار و اینا و تمام مناطق رفتم دیدم و در خلاصه دستورات این همه تعیین شد. بعد اینکه برگشتم ایران، ناوگان در دریا موند. با هواپیما رفتم مسقط، از اونجا مثل اینکه با هلیکوپتر اینا رفتم سلاله، از سلاله با هلیکوپتر رفتم کشتی وسط دریا و 6 صبح بمباران دریایی ما شروع شد و مواضع دشمن. کوههای شرشتی 18 کیلومتر این لند بود داخل و ما هلیکوپترها رو گذاشتیم بالا. افسر توپخانه نیروی زمینی ما که در زمین بود داخل هلیکوپتر بود و افسر توپخانه دیده‌ور تفنگدار دریایی ما هم داخل هلیکوپتر و توپخانه هم اتوماتیک ترانزیت می‌کردن، کنترل از داخل هلیکوپتر. تمام مواضع دشمن منهدم به کلی داخل کوها، در کوهای شرشیته اینا تو غارها لوبیا میکاشتن که تغذیه بشن. این چریکا مثل آهو عضله داشتن که از این کوها میرفتن بالا. مهمات اینا رو شترها بدون آدم حمل میکرد. یعنی شتر وقتی حوال بچه بوده، شتر به اصطلاح هنوز کوچیک بوده، اینو گرسنه نگه میداشتن، بعدم میبردن اون طرف تو زفار، تو کوهای زفار، اونجا بهش غذا میدادن و به عکس. نتیجتا بعد از اون شتر دیگه عادت میکنه. از مهمات اینا اصلا میذاشتن روی شتر، روانه میکنه شتر از بالای کوها خودش میرفت، میرفت اون مقصد میرسه و غذاشو میخورد. یعنی یه همچه سیستم اینا داشتم. در اون بمباران شاید نزدیک 4000 گلوله ما در عرض چند ساعت ریخته بود سر اینا. زور جنرال پرکینز انگلیسی اومد تو کشتی من و گفت من فکر میکنم تا کوهای راستوک مرز یمن جنوب ما بتونیم بریم به جای اینکه خط اولو بگیم. گفتم خب تو هماهنگ کننده عملیات توی و به نظر من بله دشمن که رو به هزیمته باید تعقیبش کرده اصول اولیه. و همینم شد. اون روز نیروهای هلیکوپتر ما رفتن تمام سلطان، البته از نیرو اصلی نیرو ما بود، رفتن کوهای راستوک رو گرفتن تا مرز یمن جنوبی و اون پیروزی. خود نیروی زمینی ایران بعدن فرمانده اون واحدایی که در زمین بود سرلشکر شهید مصطفی گفت که اگر نیروی دریایی نبود امکان نداشت این پیروزی به دست بیاد. یکی از حوادث دیگری که ما در اونجا داشتیم در عملیات اکتشافی، یکی از فانتومای ما در روی روح کوههای راستوک مورد هدف قرار میگیره و در دریا سقوط میکنه
به وسیله چریکای زفار.
چریکای زفار به وسیله یمن جنوبی. یمن جنوبی، بله یمن جنوبی، چون روی کوههای راستوک مرز یمن جنوبی و زفار. اونا یه چریک، یه نفر سرباز اومد خودشو به ارتش ایران معرفی کرد، گفت من پناهندم، هواپیمای شما افتاده کنار آب، دومش پیدار. اینا عملا فرستاده بودن به نظر من که بیاد و واحدای ما رو سوق بدن اون طرف و اینا بتونن یه هدفای بزرگتری بدن، تلفات بیشتری به ما وارد کنن. شاه مرحوم دستور دادن که نیروی دریایی به غواصا و ایناش دستور بده برن برای تحقیقات. در ضمن هواپیما داخلش یه وسایل سری بود میباستی از زیر دریا بیاد بیرون. من ناو ببر موشکی ما در اون منطقه بود، فوراً سیگنال دادم که برو و تفنگدار دریایی نیروی قواس کماندو چیز فراگمنا رو مردان قورباغه پیاده کن برن و این هواپیما، این دستگاه را از هواپیما در مرز روبروی بندر حف یمن جنوبی اینو بیرون بیارن. روز بعد گزارش رسید شبانه پیاده کردیم تا صبح اینا زیر آب و گشتن، اثر این هم چیزی نیست. ما گزارش دادیم رئیس ستاد، وقتی به ارجمنستان علازت میگن که این قواسای ما فقط به درد رژه میخورن، برای رژه خوبه. البته متاسفانه منم کمی ناراحت شدم، همینو مخابره کردم به ناو که امر شاه اینه شما به درد رژه مگه میخورین؟ چیزی که مسلمه میگن دومش از آب پیدا، چجوری تو این همه مانورا شما این همه کار میکن چجوری نمیتونین پیدا کن؟ این بدبخت ها میرن 48 ساعت که گشتن بعد دوباره تلگراف دادن که هیچ اثری از این چیزا. هیچی، ما گزارش دادیم که عملا نیستم چیزی و منطق خود نواهدهای ما به تله نیفتادن چون خیلی خوب از زیر آب می رفتن، توی تو ساحل چیزی نمی تونستن کسی ببینن.